دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی در مراسم 40 شهمال خدیری پور، از کشته شدگان اعتراضات سراسری در ایران که روز دوشنبه با حضور شماری از مردم در مهاباد برگزار شد، حاضران شعارهای ضد حکومتی سر دادند. یک روز پیش از آن هم مردم جوانرود در استان کرمانشاه در برگزاری 40 هفتن از معترضان کشته شده این شهر با نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی درگیر شدند. به رغم سرکوب‌های گسترده و احکام قضایی سنگین برای معترضان، اعتراضات در ایران به شیوه‌های مختلف همچنان ادامه دارد. در همین زمینه با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس گفتگو کردم و نخست از او درباره فراز و فرود اعتراضات در ایران پرسیدم.
قبل از انقلاب یا دهه 50 جمهوری از انقلابیون اون زمان نقل میشد که تا ظلم هست مبارزه هم هست، ما دیدیم اینجوری شد، یعنی تا ظلم هست مبارزه هست. الان هم همین رو به عبارتی دیگری میشود گفت. یا شما اگر ترانه برای شربین و نوع منشور و مانیفست جنبش بدونیم، خب برای همه اون براهایی که شربین میگه همچنان سر جاشه، یعنی چیزی تغییر نکرده. بله، این که هزاران جان شیفته جدید جذب جنبش شدن، ما یه دوی ماراتون با حکومت داریم نه دوی سرعت و صد متر. بنابراین هم یه جامعه ناراضی و جنبشی داریم، هم یه حکومت اصلاح ناپذیر. بنابراین ما ممکنه فراز و فرود داشته باشیم در اعتراض خیابانی، ولی فضای جامعه غیر سیاسی نشده، فضای جامعه کاملا سیاسی است. هم هر فرصتی از پشت بام و پنجره گرفته تا این مراسم های تدفین و تشییع و هفتم و چهلم، ببینیم مردم اعتراض خودشون رو اعلام میکنن. بنابراین میشه گفت که این کشمکش بین بخش مدرن جامعه ایران و بخش اقتدارگرای سرکوبگر همچنان ادامه خواهد داشت.
آقای علیجانی، پیرو پاسخ شما، این جریان به رغم اینکه همچنان زنده است اما رهبری مشخصی نداره، از سوی دیگر هم محدودیت‌های رسانه‌ای و شیوه‌های جدید سرکوب از سوی حاکمان جمهوری اسلامی داره تشدید میشه، چه فاکتورهای دیگه‌ای رو در ادامه در خصوص این اعتراضات مؤثر میدونید؟
این رهبری در جنبش‌های شبکه‌ای خب به گونه دیگری است. البته ما این خلأ رو در حد خودش باید اهمیت بدیم، نه بیشتر. ما مشکلمون الان عدم توازن قواست. من مسئله اصلی رو رهبری نمیدونم، مسئله اصلی رو توان افزایی به جنبش میدونم و این در میان مدت حل خواهد شد. ولی اجازه بدید به یک رخداد جدید اشاره بکنم، به توییتی که برخی مشاهیر و سلبریتی‌های سیاسی، مدنی، هنری زدن در ابتدای سال میلادی. من معتقدم با این در واقع همسوی مجازی باید برخورد بدون اغراق و بدون تخریب بکنیم. یعنی اینها آمدن یه جمعی، حالا از قبل احتمالاً هماهنگی شده، یه متن مشترکی رو توییت کردن. من همیشه میگم ما ایرانی ها هر همسویی و هر نوع همکاری در هر طیف و گرایشی هم که اتفاق بیفته باید براش اسفند دود کنیم، بایستی استقبال بکنیم. و در اون مطلب از سازماندهی، از همبستگی، از پیروزی سخن گفتند. بعد از این توییت که جملات کلی و البته مثبتی هم داشت، از اینجا به بعد تفسیرها و آرزوها بود که شروع کرد به سخن گفتن. برخی از همین امضا کنندگان گفتن این ائتلاف نیست، ما اصلا سیاسی نیستیم. برخی گفتن مثل آقای اسماعیلیون که مشروعیت از داخل میاد. برخی هم خب به نوعی برخورد کردن که گویی این جمع میخواهد مثلا رهبری بکنه، یا کلمه سازماندهی در این توییت آمده بود، یا نمایندگی بکنه پیش دول خارجی. خب اینا یه مقدار ممکنه یه برخوردهای هیجانی و شتاب زده‌ای باشه. این برخورد دوم بر اساس یه پیشفرض نادرست که انگار الان ایران در حال انقلابه و این انقلاب هم نیاز به رهبری داره، هم نیاز به نمایندگی و سخنگو داره، در حالی که ما در 200 متر نیستیم بر اساس اون دیدی که من گفتم. بر این اساس من فکر میکنم این جمع میتونه بلندگوی جنبش باشه یا بخشی از جنبش باشه، نه سخنگوی اون. به تعبیر آقای اسماعیلیون مشروعیت از داخل میاد. الان در خارج 5 نفر 10 نفر جمع بشن و ادعای رهبری به نمایندگی بکنن، آینده سیاسیشون رو خواهند سوزون، چون ارتباط ارگانیکی با داخل ندارن. که همینجا تاکید بکنم اون به کلمه سازماندهی که در این توییت اومده، خب هیچ کدوم از مشاهیر ارتباط خاص و ارگانیکی با داخل ندارن که بخوان سازماندهی بکنن. وقت اگر بخوان ادعای رهبری و سازماندهی بکنن، مشروعیت و اعتبار اجتماعیشون رو بعد از مدتی که این هیجانات مشمول مرور زمان بشه از دست خواهند داد، چون تأثیری در داخل ندارن و دول خارجی هم خوب عملکرد میخوان. ضمن که این رو باید یک امر مثبتی بدونیم، ادعی با هم جمع بشن و کار بکنن. و من به دوستانی که حالا چپ، ملی، حالا از هر گرایشی که گاهی اوقات منفی برخورد میکنن با این نوع هماهنگی ها و همبستگی ها، توصیه میکنم کار اثباتی بکنن. ولی پیش بینی من اینه که مشمول مرور زمان خواهد شد، چون باید ارتباط ارگانیک با داخل داشته باشه که متاسفانه کسی نداره. در تحلیل نهایی هم هر کس بتواند سازماندهی کند، به طور طبیعی رهبری هم خواهد کرد. و چون این دوستان نمیتوانند سازماندهی بکنن، نمیتوانند رهبری بکنن، اما میتوانند بلندگوی جنبش باشن و از اون حمایت کنن.
آقای علیجانی، بیش از 100 روز هست که از اعتراضات در ایران میگذره. حاکمیت هنوز به مطالبات مردم معترض پاسخی نداده. برنامه‌های احتمالی حاکمیت در برخورد یا پاسخ به مطالبات معترضان به نظر شما در ادامه چگونه خواهد بود؟
من فکر میکنم در درون حاکمیت تشتتی پیش آمده. عده قابل توجهی از حتی نظامیون، روحانیون، شخصیت‌های سیاسی پیرامون حاکمیت، حتی اصولگرا، خواهان رفرم‌ها و دادن امتیازاتی به مردم هستند، ولی آقای خامنه‌ای مانع هستیه. بنابراین تا موقعی که علی خامنه‌ای زنده است، جامعه ما جنبشی خواهد بود و حکومت هم اصلاح ناپذیر، و این کشمکش ادامه خواهد داشت و این دو ماراتون ادامه خواهد داشت تا روزی که توازن قوا بنا به سنت‌های تاریخی به نفع اکثریت مردم تغییر بکنه و مردم پیروز نهایی خواهند شد.
گفتگویی بود با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، درباره فراز و فرود اعتراضات در ایران که با وجود گذشت بیش از 100 روز از اعتراضات، این اعتراضها به شکل‌های مختلف همچنان ادامه دارد.
بازار تلف فروشی سری
تو هر
دشته کرد، هشت، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان وشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
اما مهدی داوودزاده، دبیر کانون وکلای مرکز، میگوید دادگاه‌های معترضان در ایران را دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی اداره می‌کنند و افسوده که قضات از بین وکلای تسخیری برای معترضان تنها وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه یا وکلای بسیجی را برمی‌گزینند. بر اساس تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری، افرادی که به جرایم سازمان یافته یا جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم می‌شوند، از جمله معترضان، فقط می‌توانند وکیلی داشته باشند که اسم آنها در لیست وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی قرار دارد. در همین زمینه ارزیابی حسین رئیسی، حقوقدان و وکیل سابق دادگستری در ایران ساکن کانادا را جویا شدم.
عنوان این قانون در حقیقت تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری هست. این قانون به صورت کاملا امنیتی تصویب شده، به دلیل اینکه پیش از تصویب این قانون دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی از قدیم محدودیت‌های جدی داشت. بعد نهایتا به اینجا منجر شد که به وسیله دستگاه‌های امنیتی پیشنهاد دادند که همه وکلا حق نداشته باشند دسترسی داشته باشند به پرونده‌های امنیتی. به هیچ عنوان این قانون گذاری صحیح نیست، هم مخالف اصل 35 قانون اساسی است، چون در اصل 35 قانون اساسی داشتن وکیل به عنوان یک حق شهروندی به رسمیت شناخته شده. از این نظر در واقع این تبصره مخالف هست با قانون اساسی، مخالف هست با حقوق شهروندی و مخالف هست با حقوق بشر، و حکومت باید برای کسانی که امکان دسترسی به وکیل حتی ندارن، پولشون ندارن، وکلای رایگان فراهم کنه، وکیل تسخیری تعیین کنه، نه وکیل تسخیری مورد تایید خودش. طبق اصول فقهی شرایط وکالت بین طرفین هم خود طرفین تعیین میکنن و قید شرط این که شخص دیگری مثل رئیس قوه قضاییه باید اون وکیل رو تایید کنه، این قرارداد رو خلاف شرع میدونه. یعنی اساسا این مطابق با اصول شرعی هم نیست.
آقای رئیسی، به گفته دبیر کمیسیون وکلای تسخیری یا همون کانون وکلای مرکز، الان این دادگاه های معترضان رو دستگاه های امنیتی اطلاعاتی دارن اداره میکنن. این حضور نهادهای امنیتی در تصمیم گیری های قضایی چقدر استقلال و بیطرفی دادگاه و قاضی رو خدشه‌دار میکنه؟
در حقیقت به کلی دستگاه قضایی شده بنده و غلام دستگاه‌های امنیتی. ما دستگاه قضایی مستقلی در ایران نداریم، به خصوص در پرونده‌های امنیتی، پرونده‌های سیاسی، عقیدتی، فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، وکلا و دیگران. به هیچ عنوان دستگاه قضایی و دادگاه‌ها مستقل نیستند. اساساً دادگاه‌های انقلاب با فلسفه این که بخشی از دستگاه امنیتی باشند تأسیس شدند و استمرار پیدا کردن، در حالی که اینها دادگاه انقلاب بعد از 44 سال دیگه موضوعیت نداره. ما با انقلاب بعدی، یعنی انقلاب سوم بعد از انقلاب مشروطه و انقلاب 57 الان مواجه هستیم و همچنان دادگاه انقلاب یک ابزاری است برای اینکه دستگاه امنیتی بتونه تسلط داشته باشه به دستگاه قضایی و از طریق دخالت در گرفتن وکیل هم در امر قضاوت و هم در امر وکالت دستگاه امنیتی الان دخالت تام و تمام دارن، به سبب تعطیلی عدالت میشن. در حقیقت دستگاه امنیتی این قدرت و اجازه رو از شخصی که متهم میکنه میگیره و میخواد که بتونه تسلط کافی هم بر دادگاه داشته باشه. وکلا هم تحت تسلط دستگاه امنیتی قرار دادن و به عنوان وکلای تبصره ماده 48 در حقیقت باعث تعطیلی عدالت به طور کامل و تعطیلی دسترسی به عدالت برای فروندان شدن. به خصوص در فروندهای اعتراضات اخیر ما به کلی با این روش مواجه هستیم. به همین خاطر اعتبار تمام تصمیمات قضایی در رابطه با تمامی معترضین، اعتبار همه اونها به کلی زیر سوال هست و مخدوش هست، به دلیل اینکه ارکان تحقق عدالت و دسترسی به عدالت مخدوشه. یعنی قاضی مستقل نیست، وکیل مستقل وجود نداره، مأمورین در واقع تصمیم گیرنده هستند و اتهامات واهی هست که مجموعه اینها به تعبیر من موجب تعطیلی دستگاه عدالت و مخدوش شدن عدالت و دسترسی به عدالت به طور کامل در ایران شده.
آقای رئیسی، یکی دیگر از معضلات نداشتن وکیل مناسب برای متهمان در ایران اخبار متناقضی است که از سوی منابع و رسانه در ایران تایید و تکذیب میشه. چقدر این مشکل به اصطلاح اخبار متناقض پرونده‌های بازداشت شدگان میتونه ارتباط داشته باشه با همین نداشتن وکیل مناسب؟
دستگاه امنیتی در حقیقت نه تنها قضات و وکلا را تحت کنترل خودش که قرار داده در پرونده های اخیر بعد از قتل ژینا مهسا امینی به این طرف، بلکه از طریق استفاده از ارگان های رسانه هم یک جنگ اطلاعاتی امنیتی ناظر به پرونده های قضایی شروع کرده. به این ترتیب که اطلاعات غلط، نصف نیمه یا دستکاری شده را به جامعه تزریق میکنه، بعد به یک جنگ روانی میپردازه. این بخش هم در حقیقت نشوندنده این هست که کسانی که نباید دسترسی به پرونده های قضایی داشته باشند، مثل بازجو خبرنگارانی که در تسنیم، در فارس و در میزان فعالیت میکنند، اونها اطلاعاتی دستکاری شده و مدیریت شده از پرونده ها و پستوهای بازجویی ها دارند، اما وکیل که حق مسلمش هست و حق مسلم موکلش هست که دسترسی به پرونده داشته باشه و بتونه هم اطلاع رسانی درست انجام بده هم مانع اطلاع رسانی نادرست و شایعات بشه، حق دسترسی به پرونده نداره و اجازه حتی در مرحله دادگاه هم اجازه دسترسی به مفاد پرونده به وکلا داده نمیشه. و ما با این فاجعه جدی مواجه هستیم که بازجو خبرنگاران و متاسفانه از اون خیلی خیلی بدتر یه عده کارچاخونه وابسته به خود نهاد امنیتی دسترسی دارن به بعضی اطلاعات پرونده ها، به خانواده ها اطلاعاتی منعکس میکنن، منتقل میکنن و از اونا حتی کلاهبرداری میکنن، پولهای زیادی دریافت میکنن. این یک فاجعه اطلاع رسانی هست که به نظر من عمدتا هدایت شده به سلی دستگاه های فاسد امنیتی در جمهوری اسلامی داره رخ میده و مغایر با ساختار عدالت هست و دقیقاً در راستای ایجاد محدودیت جدی برای بخش کارکردی یا کاربردی دقیق وکیل در پرونده است. این سبب افتضال دستگاه عدالت و رسیدگی های قضایی در ایران شده.
گفتگویی بود با حسین رئیسی، حقوقدان در کانادا، درباره وضعیت دادگاه های جمهوری اسلامی در خصوص انتخاب وکیل برای معترضان اعتراضات اخیر. فرصتی هست به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
اتحاد آقایان رضا پهلوی، علی کریمی، حامد اسماعیلی، خانوما نازنین بنیادی، مسیح علی‌نژاد، گلشیفته فرانی که هر کدام به نوعی در ایجاد و آگاهی و ادامه انقلاب نقش داشتند گرامی می‌داریم و از همه اقشار مختلف چه سیاسی، غیر سیاسی و فعالین مدنی خواستار اتحاد هستیم. تا سرعت پیروزی هم بیشتر شده و جوانان کمتری در سرکوب‌ها از بین بروند. به امید پیروزی، زن زندگی، آزادی.
کسی که 30 سال یک مصاحبه نکرده، کسی که 30 سال یک سوال رو جواب نداده، کسی که 30 سال 82 میلیون جمعیت ایران رو از 85 میلیون دست انداخته، مسخره کرده، تو سرشون زده، ظلم کرده، کجای این مردی که خونخوار آقاست؟ آقا خجالت بکشید. آقاگی در فرهنگ مردم ایران معنا و مفهوم دیگه ای داره. خودتون رو گول نزنید.
تیکی چرا خاص صحبت نکردن، چیزی نگفتن، به تازگی در اومده؟ مردم هوشیار باشین، اینم یه خود است. میخوان دوباره حالا بگن که این اصلاح طلبا که چیزی نگفتن پس با ملتن، حالا اینا بیان وسط کور خوندن.
از روباه پرسیدن شاهدت کیه، گفت دومم. حالا آقای علی لاریجانی، یکی از اون یک دوجین لاریجانی هایی که ظرف سالهای گذشته از منافع و از سفره انقلاب بیش از بقیه بردن و دزدیدن، اومده و در حمایت از علی خامنه ای که دنیا داره فریاد میزنه که ایشون دیکتاتوره حمایت میکنه و میگه که این آقا ضد دیکتاتوریه. معلومه که یه آدمی مثل علی لاریجانی و امثال لاریجانی ها میان از ایشون دفاع میکنن. اینا کسایی هستن که بهره بردن، بهره مادی فراوان بی حد و حساب از سفره انقلاب بردن و هنوز هم دارن میبرن. که خطاب به بقیه فرماندهان و نزدیکان حکومت بهشون ایراد میگیره، خورده میگیره که انقلاب رو تنها گذاشتید و نمیدونم اظهار نظر نمی کنید، میخوام از ایشون سوال کنم آقا جون، شما یک آدم خداپرستی یا بت‌پرست؟ به نظر من اون چیزی که خدا و پیغمبر و دستورات دینی گفتن هیچ کدومش چیزی نیستش که امروز علی خامنه‌ای به شما دیکته میکنه و شما هم چشم و گوش بسته مجری اوامر ایشون هستید. شما شدید بت‌پرست، یعنی از خداپرستی بسیار 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 فاصله گرفتید. یکم به خودتون بیاید. اینجوری انسان‌های بیگناهی رو که فقط سوال میکنن، اعتراض دارن به وضع بد موجود، شما قتل عام میکنید، در زندان‌ها شکنجه میکنید، به خاطر کیه؟ به خاطر
عوامل یک آدم به خاطر یک فرعون. مطمئنید که شما هنوز خدا پرستید؟
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و اما وزارت کار ایران در گزارش سالانه پایش خط فقر که روز گذشته منتشر شد از رشد چشمگیر شماره فقیران کشور و همچنین افزایش خط فقر در ایران خبر داده، به گونه‌ای که از سال 1399 تا 1400 یک سوم جمعیت کشور به زیر خط فقر مطلق کشیده شدند. بر اساس این گزارش خط فقر مطلق در سال 1400 نسبت به 1399 حدود 50% افزایش داشته است. روشنک آسترکی کارشناس اقتصادی در این باره به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده.
یکی از مهمترین عواملی که باعث شده این آمار اعلام بشه تورم عمومی هست که در کشور وجود داشته و این آماری که اعلام شده مربوط به کسانی هست که در زیر خط فقر قرار داشتن اما به زیر خط فقر مطلق رانده شدن، کسانی که حتی برای تأمین هزینه خوراک حداقلی و برای داشتن حیات در تهدید هستند. علتش هم این هست که اساساً کسانی که در زیر خط فقر قرار دارن بیشترین هزینه هاشون و شاید تنها ترین هزینه هایی که امکانش هست و قادر هستن با درآمدهای بسیار ناچیزشون پرداخت بکنن هزینه خوراک هست و اگر مستأجر باشن که غالبا هم مستأجر هستن هزینه اجاره بهای مسکن. و اگر به آمارهای تفکیک شده تورم در همین سالهای اخیر از جمله در سال 1400 نگاه کنیم متوجه میشیم که بیشترین تورم ها در اکثر ماه‌ها و سال به همین دو بخش یعنی اجاره مسکن و هزینه کالاهای خوراکی تعلق داشته. در نتیجه فشار تورمی که به خانواده های کم درآمد و تنگ دست که زیر خط فقر هستن وارد شده بیشتر بوده و به همین دلیل هم آمار افرادی که به زیر خط فقر مطلق رانده شدن با افزایش دو برابری روبرو شده. از طرف دیگه ارزش پول ملی در ایران هم به شدت کاهش پیدا کرده و قدرت خرید خانوار پیرو اون با یک نزول و سقوط بسیار شدیدی روبرو بوده که این هم عامل مؤثر هست بر آماری که اعلام شده. هرچند من به صحت این آمار تردید دارم و فکر می‌کنم آمار واقعی خیلی بیش از این چیزی باشه که توسط دولت و وزارت کار اعلام میشه.
خانم آسترکی، گزارش سالانه پایش فقر مقایسه است که بین 1399 تا 1400 انجام شده. شما تصور میکنید بحران در 1401 تا به کجا ادامه یافته؟
قطعاً در 1401 ما با یک شرایط بسیار وخیمتری برای خانواده هایی که زیر خط فقر هستن روبرو هستیم. هم تعداد افرادی که بالای خط فقر بودن و به زیر خط فقر رانده شدن افزایش پیدا کرده در سال جاری سال 1401 نسبت به سال 1400 و هم افرادی که به زیر خط فقر مطلق رانده شدن. علتش هم این هست که در ابتدای سال با حذف ارز ترجیحی یا همون دلار 4200 تومانی اندک یارانه و حمایتی هم که از بخش مواد خوراکی و کالاهای اساسی میشد از سمت دولت برداشته شد و این باعث میشه که در نهایت قیمت کالاهای خوراکی با یک افزایش بسیار شدیدی روبرو بشه در امسال. طی گزارش‌هایی که مرکز آمار ایران داده در ماه‌های گذشته میبینیم که نرخ تورم مواد خوراکی که حتی تا نزدیک 90% هم در برخی ماه‌ها از جمله در اردیبهشت و خرداد افزایش پیدا کرده. در همین ماه گذشته هم باز تورم مواد خوراکی بالای 60% بوده. همینطور تورم بخش اجاره ما در اوایل پاییز امسال به طور مثال در مهر ماه امسال ما با تورم 50% روی اجاره روبرو بودیم، یعنی خانواده‌ای که بخش زیادی از درآمدش رو باید در سال 1400 برای اجاره مسکن می‌داد الان با 50% مینیمم افزایش قیمت اجاره روبرو شد. شده و این به معنای اینه که اون سهم ناچیز باقی مانده از برآمد هم رفته برای اجاره و خب این خانواده دیگه برای خوراک پولی نداره. گزارش‌های میدانی هم که منتشر میشه توسط رسانه‌ها در ایران یا خود وزارتخانه‌ها و سازمان‌های وابسته به حکومت نشون میده که وضعیت فقر در 1401 وضعیتی بسیار اسفناک‌تر از 1400 شده.
خانم مسترکی، با تورم سالانه افسار گسیخته در ایران و همچنین با بدل شدن ریال به یکی از بی‌ارزش‌ترین پول‌های جهان، شما چشم‌انداز رو برای آینده چگونه می‌بینید؟
متاسفانه آن چیزی که نگران کننده است اینه که چشم‌انداز روشنی هم نمی‌بینیم و تمام آمارها به این سمت است که تورم پایدار هست در ایران در ماه‌های آینده و احتمالاً وضعیت در بهار 1402 باز وخیم‌تر از وضعیتی میشه که این روزها شاهدش هستیم. ما در روزهای گذشته با سقوط ارزش پول ملی با شدت روبرو بودیم، افزایش قیمت ارز رو داشتیم. حتی اگر دولت بتونه با کارهای ضربتی و ایجاد جو روانی از افزایش قیمت ارز جلوگیری کنه یا حتی یک کاهش نسبی به وجود بیاره، اما اثرات دومینووار تورم افزایش قیمت ارز در هفته‌های گذشته در آینده نزدیک در دیگر بازارها نمایان خواهد شد، از جمله در بازار مواد خوراکی، و در نتیجه وضعیت فقر و افرادی که به زیر خط فقر رانده میشن که جمعیتشون الان بالای 70% از جمعیت کشور هست، قطعاً در بهار 1402 با افزایش بیشتری نسبت به این روزها روبرو خواهد شد.
روشنک آسترکی، کارشناس اقتصادی، درباره پایش خط فقر در ایران با رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا را از طریق طول موج‌های رادیویی و فرکانس‌های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز، از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز، از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز، از 7 نیم صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز، از 10 صبح تا 9 نیم شب 12005 کیلوهرتز، از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
و اما آلودگی هوای شهرهای مختلف ایران ادامه دارد و شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرده که کیفیت هوای پایتخت در روزهای دوشنبه و سه شنبه در وضعیت بسیار ناسالم قرار خواهد گرفت. همزمان برخی شهروندان هم از کمبود اسپری های مربوط به آسم خبر دادند. مدارس هم در استانهای تهران و البرز تعطیل شدند. درباره تأثیر آلودگی های هوا بر نقض حقوق بنیادین شهروندان در ایران با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین گفتگو کردیم.
ما میدونیم که هوای سالم برای سلامتی بسیار اهمیت داره. اگر امروز اعلامیه جهانی حقوق بشر نوشته میشد، در ماده 25ش به طور مشخص وقتی صحبت میکنه از این که باید همه انسان‌ها سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تامین سلامتی و رفاه خودشان و خانوادهشان هستن، به جای که از تامین خوراک صحبت کنه، از هوای سالم، از آب سالم صحبت میکرد، برای اینکه اون موقع تقریبا بدیهی تلقی میشد که همه مردم دنیا از هوا و آب سالم برخوردار هستند. ولی که متاسفانه این موهبت هم از مردم تمام جهان گرفته شده به درجات، و در ایران متاسفانه به خاطر ناکارآمدی و حکمرانی نامطلوب حاکمان ما با این موضوع بسیار بیشتر مواجه هستیم. و الان مسئله سوخت مازوت یکی از مهمترین مسائلی هستش که در کشور ما مطرح است.
و آقای نایب هاشم، از منظر حقوق بشری در واقع حاکمان ایرانو الان باید در واقع پاسخگو دونست از این نظر، از نظر نقض حقوق بشر در این باره؟
قطعا هر موردی که نقض حقوق بشر باشه، چه در رابطه با حقوق مدنی و سیاسی و چه حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی، که این هوای سالم در این محدوده می گنجه و حتی در ارتباط با اون چیزی که حقوق بشر نسل سوم تلقی میشه که محیط زیست و هوای سالم جزو اون هست، قطعاً چنین هست، چون میدونیم که جمهوری اسلامی یعنی ایران در واقع که بعداً جمهوری اسلامی قبول کرده از کشورهایی هستش که میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی رو قبول کرده. در وقتی که مجلس این ایران در قبل از انقلاب اون رو تصویب کردن، بعدا جمهوری اسلامی قبول کرده، بنابراین موظف هست که در این رابطه حتی گزارش بده که تا چه اقداماتی داره برای مقابله با نقض این حقوق. و طبیعیه که میدونید که گزارشگر ویژه ایران علاوه بر آقای جاوید رحمان، علاوه بر مسائل مختلف حقوق مدنی و سیاسی، توجه ویژه‌ای به حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی هم داره و از این جمله مسئله هوای پاک هم در گزارش‌های او منعکس میشه.
آقای نایب پاشا، از منظر پزشکی شهروندان تو این شرایط میتونن چی کار بکنن که سلامتشون کمتر آسیب ببینه؟
خب مسئله هوا وقتی که هستش با تنفس سر و کار داره. خب هر چقدر به محیط آلوده، یعنی به در واقع محیط شهری بیشتر حضور داشته باشن، بیشتر یعنی مجبور بشن تنفس بیشتری داشته باشن، یعنی تحرک بیشتری داشته باشن، این وضعیت براشون به شدت لطمه میزنه، یعنی که حرکت فیزیکی خیلی کمتری باید داشته باشن، باید ورزش تو این هوای ناپاک نباید بکنن و بسیار از مسائل سعی کنن حداقل کارها رو انجام داده بشن. اگه میتونن از ماسک استفاده کنن، از ماسکایی که هستش جلوی گازی مثل CO2 رو نمیگیره و SO2 رو نمیگیره و ولی که ذرات که کمتر از 2 میکرون هستند یا کمتر از 1 میکرون هستند، بسته به اینکه ماسک چه حد موثر باشه میتونه یه مقدار جلوگیری بکنه.
هرچه بیشتر تهدید
کنن اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
و ما با وجود کسری گاز و مازوت سوزی گسترده در نیروگاه‌ها و صنایع ایران، رئیس دفتر انرژی سازمان برنامه و بودجه پیشبینی این را کرده که بحران گاز در ایران تا 2 دهه آینده ادامه خواهد داشت. در همین زمینه ارزیابی دارغا خاتین اوغلو خبرنگار حوزه انرژی در باکو را جویا شدیم.
به این خاطر هست که ایران اگه بخواد میادین گازی خودش رو به اندازه ای که بتونه رشد سالانه مصرف گاز رو پوشش بده و همچنین کسری موجود گاز در ایران که در زمستان ها 250 میلیون متر مکعب در روزه، یعنی به اندازه 1.5 برابر مصرف گاز ترکیه، فقط ایران کسری گاز داره، این رو بتونه جبران بکنه، به این شرط حتی که تحریم ها برداشته باشه و سرمایه گذاری انجام بشه، بله حداقل 2 دهه طول خواهد کشید. اما اگه تحریم ها برداشته نشه، سرمایه گذاری نشه و شرکت های غربی نیان، این مشکل تا 2 دهه هم قابل حل نیست.
با توجه به اینکه میدان پارس جنوبی که بزرگترین میدان گازی جهان هست بین ایران و قطر مشترک هست، چرا ایران با چنین بحران گازی مواجه شده؟
تقریبا میشه گفت که نیمی از ذخایر گازی ایران در همین میدان گازی پارس جنوبی هست که با قطر مشترکه. قطر 10 سالی زودتر از ایران تولید داشت و چند سال پیش هم قطر به خاطر اینکه بخش قطری این میدان به صورت طبیعی با افت فشار مواجه شد، اینا اومدن با شرکت‌های غربی، خصوصا شرکت توتال فرانسه، سکوهای 20 هزار تنی با کمپرسورهای عظیم راه اندازی کردن تا جلوی افت تولید گاز گرفته بشه. ایران این کار رو نتونست انجام بده چون این تکنولوژی تنها در دست چند شرکت غربی هست. از سال آینده بخش ایرانی پارس جنوبی وارد نیمه دوم عمر خودش میشه. هر سال 7 اتمسفر از فشار مخزن کاسته میشه و 10 میلیارد متر مکعب هر سال از تولیدش کاسته خواهد شد. یعنی ما سالانه 250 میلیارد متر مکعب تولید گاز در ایران داریم. هر سال 10 میلیارد متر مکعب افت خواهد کرد.
از طرفی آمارهای بانک جهانی و وزارت نفت ایران نشون میده که سالانه چندین میلیارد متر مکعب گاز تولیدی در ایران هدر میره. به چه ترتیب میتونه ایران جلوی این هدر رفت رو بگیره؟
ببینید، گاز یا از میادین نفتی تولید میشه که گاز همراه میگیم. در ایران تأسیسات جمع‌آوری گاز همراه رو نصب نکردن و سالی 18 میلیارد متر مکعب گازی که از میادین نفتی تولید میشه رو در مشعل‌ها میسوزنن و به هدر میدن. ارزش اون الان در بازار تقریبا 15 میلیارد دلاره و این رقم بسیار بزرگی است، تقریبا معادل نصف مصرف گاز ترکیه. فقط ایران در مرحله تولید تلفات گاز داره. 9 میلیارد متر مکعب سالانه تولید گاز ایران در شبکه فرسوده به هدر داده میشه. 65-70 میلیارد متر مکعب به نیروگاه‌های برقی میدن، اونم نیروگاه‌هایی که راندمان اندکی دارن، یعنی 37%. یعنی اگه نگاه بکنیم تقریبا 65-70 میلیارد متر مکعب گاز تولیده ایران، یعنی 1/4 گاز تولیده ایران بدون اینکه به دست هیچ مشتری یا هیچ مصرف کننده‌ای برسه، در پروسه تولید، انتقال یا تبدیل به برق تلف میشه.
با توجه به صحبت‌های رئیس دفتر انرژی سازمان برنامه و بودجه درباره بحران گاز، آیا باید منتظر بود تا سال 1420 نیروگاه‌های برق ایران مازوت بسوزونن؟
ما طی 2 دهه گذشته در ایران این مشکل رو داشتیم. مثلا 3 سال پیش ایران تقریبا 15 میلیارد لیتر مازوت و گازوئیل در نیروگاه ها سوزنده بود، پارسال به 20 میلیارد لیتر رسید، امسال هم بیشتر خواهد شد و ما تبعات این رو الان در هوای آلوده شهرها به خوبی میبینیم.
این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
حمایت گسترده ورزشکاران دختر و پسر ایران از خیزش سراسری مردم این کشور طی 4 ماه آخر سال 2022 میلادی یکی دیگر از اتفاقات مهم ورزش ایران در این سال بود، خصوصا زنان ورزشکار که برخی از آنان برای حمایت از مردم ایران از تیم ملی خداحافظی کردند. اما شاهکار دختران ورزشکار ایرانی مربوط می شود به الناز رکابی، دختر ملی پوش سنگ نوردی که در مسابقات آسیا در کره جنوبی بدون حجاب اجباری روی صحنه رفت و این کار بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های خارج از کشور در پی داشت و موجب خشم مسئولان جمهوری اسلامی شد. الناز رکابی بعد از مسابقه بدون حجاب اجباری در شهر سئول در سفارتخانه ایران در کره جنوبی تا روز بازگشت به تهران تحت نظر قرار داشت. الناز رکابی در بازگشت به ایران در فرودگاه تهران فقط با یک رسانه وابسته به حکومت اجازه صحبت یافت و به اجبار مسئولان حراست وزارت ورزش در مورد مسابقهش بدون حجاب اجباری گفت:
توجه به فراخوانی غیر منتظری که برای من اتفاق افتاد، من درگیر لوازم فنی خودم شدم و با توجه به اینکه توی قرنطینه بودم و قرنطینه خانم ها بود، به صورت غیر منتظره به محل فراخوانی احضار شدم و باید مسابقه رو میدادم. درگیری که با پوشیدن کفش و لوازم فنی میداشتم باعث شد که من غافل بشم از حجابی که باید میداشتم. خدا رو شکر خیلی با صحت و سلامت کامل به ایران برگشتم و از مردم ایران عذر می‌خوام بابت تشنجی که این مدت و نگرانی که براشون به وجود آوردم.
پارمیدا قاسمی، دختر تیرانداز ملی پوش ایران، هم در مسابقات استان تهران به خاطر حمایت از مردم برای دریافت مدالش بدون حجاب اجباری به روی سکوی قهرمانی رفت. و نیلوفر مردانی، دختر اسکیتباز ملی پوش ایران، نیز در مسابقات آزاد استانبول در ترکیه در حمایت از خیزش مردم ایران بدون حجاب اجباری و با نام ایران در روی سکوی قهرمانی رفت و همه این صحنه ها در سیمای جمهوری اسلامی سانسور شد. کوثر اکبر نژاد، بانوی خبرنگار ورزشی ایران، هم در یک اقدام غافلگیر کننده در گفتگوی زنده با رادیو ورزش جمهوری اسلامی اینگونه از صدا و سیما انتقاد کرد:
درود عرض میکنم خدمت مردم شریف و نجیب ایران و درود به شما مجریان و سازندگان این برنامه. فکر میکنم از آخرین باری که روی آنتن در خدمت مردم بودم بیشتر از 3 سال میگذره و این زمان قابل توجه برای کسی که عاشق رسانه است و پیشه مورد علاقش سالها رسانه است زمان زیادیه و این تصمیم رو فکر میکنم هر کسی که زندگی با شرف رو انتخاب کرده میگیره که با صدا و سیمای فاسد و دروغگو همکاری نکنه.
فریبرز غریب، رادیو فردا.
اینقدر موجودی اسرائیل برای جمهوری اسلامی راحته که باورتون نمیشه.
رهبری در ایران تصویری بسیار مبالغه آمیز از قدرت واقعی ایران داره.
ما به شما خبر می دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. براتون شب و روز خوشی را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.